بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وله علي ألف درهم اعترافا وزيد قائم حقا وما أنت إلا سيرا وإنما أنت سيرا وزيد سيرا سيرا ومررت به فإذا له صوت صوت حمار ولبيك وسعديك. بحث در موارد حذف وجوبی عامل مفعول مطلق بود. یک موضع را عرض کردیم، ایشون برای هر موضعی مثالی زدن. موضع دوم رو دقت کنن، من توضیح بدم برای عزیزان. موضع دوم و سوم شبیه به هم است. در جایی که مصدر یعنی مفعول مطلق مؤکد خودش یا مؤکد غیر خودش باشد، یعنی خودش رو تأکید بکنه یا غیر خودش رو تأکید بکنه، که اگر خودش رو تأکید بکنه میشه موضع بله دوم، غیر خودش رو تأکید بکنه میشه موضع سوم. فعلا ما به غیر خودش کار نداریم، توضیح میدیم در آینده. موضع دوم جایی است که مفعول مطلق نفس خودش را تأکید کند، مؤکد خودش باشد. این رو باید توضیح بدیم. ببینید، قبل از مفعول مطلق، قبل از مصدر، اگر جمله ای وجود داشته باشه که اون جمله صریح در معنایی باشد که مصدر اون معنا رو میرسانه. صریح دقت کنید، هرگاه میگیم نص میگیم صریح، یعنی چه؟ بله؟ یعنی فقط این احتمال میره، احتمال دیگر صریح یعنی قطعی، یعنی 100%، یعنی فقط این احتمال میرود. پس اگر قبل از مفعول مطلق جمله ای باشد که صریح در یک معنا است، احتمال غیر از اون معنا نمیره. ثانیا بعد از اون جمله مصدر ما یعنی همین مفعول مطلق همان معنای صریح و قطعی را تأکید کند، به عبارت دیگه یعنی چه؟ معنای مفعول مطلق عیناً همون معنایی باشه که بله اون جمله معنا رو میرسانه، عیناً همون معنا. مثال میزنیم بیشتر روشن میشه. در چنین جایی عامل مفعول مطلق ما حذف میشه به حذف وجوبی. بذارید مثال بزنم. اگر یک کسی اومد مثلا در محضر دادگاه، در محضر قاضی گفت لزیدن لهو لزیدن علیه درهمون، لزیدن علیه درهمون، علای جاره با یا متکلم، لزیدن علیه درهمون یعنی چه؟ بله؟ یعنی برای زید، به نفع زید، بر عهده من یک درهم است. این رو استرام بهش میگن اقرار دیگه، اعتراف. قاعده داریم میگن اقرار الاقلا على انفسهم جائزون، این نافذون جائز میگه من این نفوذه، من این جائز چیزی نیست که منش این واجب نیست، نه جواز این نفوذ نافذه، نفوذ داره. اگر تا اقراری کرد، من اومدم در محضر قاضی گفتم آقای زید از من 1,000,000 طلبکاره، همین حقیقتن هم فرامه دیگه، اقرار و اقلا علا انفسهم جائز، این خودش دلیل میشود بر اینکه من به ذمه هم این بدهی بله باشه و قاضی مثلا حکم میکند از من بگیرد. خب له علیت داره، همون در عرف اقلا یک احتمال درش بیشتر نمیره، اون احتمال چیه؟ بله اون احتمال اعترافه، اون احتمال اقرار است، مضمون این جمله اقراره، اعترافه. و غیر از اقرار و اعتراف هم در عرف اغلایی این جمله احتمال معنوی دیگری داره من دارد؟ ندارم. لذا اگر متکلم بیاد اینجوری بگه، بگه لهو برای ذری علیه درهمون اعترافن، یک اعترافن بیاره اینجا مصدر منصوب قرار بدهن که در حیات اعترافن معناش چیه؟ معناش اعترافتوه، یا به تعبیر که آقایون مطرح میکنن معنایش اعترافتو اعترافن است. خب این لهو علیه داره همان معنایی که اعتراف میده چیه؟ اعترافه. مصدری هم که ما میاریم چیه؟ اعترافه. جمله ما هم احتمال دیگری نداشت، فقط احتمال معنیش اعتراف بود. پس این مصدر داره چیکار میکنه؟ گویا داره خودش رو تأکید میکنه، داره خودش رو تأکید میکنه، این معنایی را که جمله ما قصد صراحتا که همان معنای مصدر بود میرسان، داره چیکار میکنه؟ تأکید میکنه. به عبارت دیگر مصدری که مؤکد خودش است گویا به منزله تکرار جمله است. این به جایی که ما دو بار بگیم لهو علیه در همون، لهو علیه در همون، این اعترافا این کار انجام میده، تأکید میکنه. عاملش اعترافت است در تقدیر است، به تقدیر وجوبی. عددی دوستان میتونم بزنم، این مثال معروف، حالا من یک مثال، دو مثال، سه مثال دیگه بزنم، مثال های متعدد میشه. مثلا کسی یک شخصی اینجوری بگه انت تعرف والدی که فضله ما، تو پدر و مادرت رو میشناسی، فضل اونها رو، یعنی فضل پدر و مادرت رو خوب میشناسی. خب آیا کسی نسبت به پدر و مادر شناخت یقینی داره یا غیر یقینی؟ بله؟ طبیعیش اینه که شناخت یقینی است دیگه، عمری با هم زندگی کردن. انت تعرف والدی که فضلهما، بعد اینجوری بگه، بگه انت تعرف والدی که فضلهما یقینن، یعنی توقن و یقینن. خب خود جمله ما قبل محتوایش دلالت میکرد بر این که این امر و مطلب مطلبی یقینی است، این یقینا داره ما تأکید میکنه، اون چیزی که ما از جمله واقعا میفهمیدیم تأکید میکنه. و مثال های دیگری، مثال مربوط به مثلا از عباس خان مطرح کردن، مثال دیگری هم دوستان میتونن بزنن. این از موضع دوم. موضع سوم، موضع سوم، برو پیدا نکنیم، برو نیمه دار عذیت میکنیم، یعنی ذهنتون رو عذیت میکنیم، به نظرم شلوغ بشه قضیه. نیابیست، بله نیابیست، اینو ما نیابی میدونیم اینجا. اجازه بدید من، بله اجازه بدید من، چون دومی هم ارتباط به همین داره. سومین موضع در جایی که مفعول مطلق غیر خودش رو تأکید بکنه، تقدیر آقایون اینه که بله ما بیان سلیس‌تر میتونیم بگیم، بخواد شما کتاب های عربی رو نگاه بکنید، بیانشون اینه، غیر خودش رو تأکید بکنه. یعنی چه؟ یعنی مصدر اولا بعد از جمله قرار بگیرد که صریح در معنای مصدر نیست. یعنی چه صریح در معنای مصدر نیست؟ اینجا احتمال دیگر معنای دیگری هم میده، احتمال معنای مصدر درش میره، اما احتمال غیر از معنای مصدر هست میرم. ثانیا وقتی احتمالات میشه متعدد، اینو در قطعه بعد ثانیانو بگم، وقتی احتمالات میشه متعدد، همیشه برات باشن دوستان در توجه دارن، احتمالات بشه متعدد امر میشه چی؟ هم و هم مشتبه، درسته؟ چون ابهام از احتمالات به دست میاد همیشه. اگر احتمال یکی باشه که دیگه ابهام وجود نداره، احتمالات متعدد باشه ابهام پیش میاد. لذا ثانیا بعد از آمدن مصدر ابهام جمله از بین میرن، ابهام که از احتمالات به دست اومد صریح میشود در یک معنا که همون معنای مصدر باشه. لذا در اینجا در حقیقت مصدر خودش رو تأکید نمی کنه، غیر خودش تأکید می کنه، یعنی یک احتمال دیگری که در جمله میرد اون رو از بین میبرد، اون احتمال مد نظر رو تثبیت میکنه و صریح میکنه در اون احتمال، صریح میکنه در اون احتمال. بذارید مثال بزنم روشن‌تر بشه. مثلا اگر شما به کسی گفتید انت ابنی، تو پسر من هستی، تو این جمله چند احتمال وجود داره؟ بله؟ یک احتمال اینه که حقیقت داشته باشه، یعنی حقا و حقیقتا مخاطب فرزند متکلم باشه و متکلم پدر او باشه، پدر حقیقی باشه. یه وقت اصلا پدر واقعی نیست، معلم نیست، به شاگردش میگه انت ابنی، این احتمال دومه، این احتمال قابل استعمال است، قابل اراده است، ممکنه اراده بشه متکلم اراده کنه، اما واقعیت داره نداره؟ نداره. تجیب بزرگتری، برادر بزرگتری، پدر از دنیا رفته، عمو معمولا به برادر بوده، در این موقع های این تعبیر رو ممکنه بکنن، سرپرست و قیمی باشد مثلا انت ابنی، این چقدر احتمال متعدد میره. اگر اینجوری بود انت ابنی حقا، یه حقا چکار میکنه؟ همه احتمالات رو از بین میبره، تنها احتمالی که واقعی میدونی بذارد چیه؟ پدر واقعی بودنه، درسته؟ یعنی انت ابنی حقا و تو حقا، من این جمله که دارم میگم از روی تحقیق و حقیقت میگم، نه از روی مثلا اراده معانی مجازی که احتمالاتش رو عرض کردیم. باز میتونم مثال های مختلف بزنم دوستان، میگید هازا بیت، این خانه من است. دیدید معمولا تو ارک حالا در مورد این که خیلی هم رایجه، مثلا فرزند پدر به رفقاش میگه اینجا خونه منه، اینجا خونه ما است. این نسبت دادن به من حقیقی است یا نه؟ حقیقی نیست، چون مالکیت این خانه که مربوط به این فرزند نیست، درسته؟ خب هازا بیتی حقیقتا مالک باشه، به منظره خانه باشد، چون کثرت تردد داره، میگن مدرسه خانه دوم است دیگه، درسته؟ اون که اشاره کنید به مدرسه بگید هازا بیتی، خانه فرزند باشه در اونجا زندگی بکنند، اقوام نزدیک باشه، دوست صمیمی باشد. بعد مثال های مختلفی که دوستان میتونن محضر شما رو میکنم که مطرح کنم. وقتی که میگه ده هازا بیتی حقا، همه یک احتمال درش میاره و اون اینکه حقیقتا منزل منزل خود شما باشد. خب پس در اینجا تأکید کرد در حقیقت غیر خودش را، چون خودش یک احتمال داشت، اونم معنای حقیقی، اما جمله ما احتمالات متعدد بود، صریح در معنای مصدر نبود، غیر از معنای مصدر هم احتمالش میرفت. لذا چون یک احتمال حقیقی از میان احتمالات متعدد میداد داره تأکید میکنه، اون میگم غیر خودش رو تأکید کرد. این از موضع دوم. بله موضع سوم، موضع دوم امروز و موضع سومی که مطرح می شود. اصلا مثال ایشون زیدان قائم حقا است. خود همینطور دیگه زیدان قائم حقا، حالا حقیقتا قائم باشد، ایستاده باشد. محضر شما هم میخوانم که یا مثلا قائم را به معنایی در نظر بگیریم که احتمالات متعدد درش برود، به این معنا که مثلا محضر شما هم میخوانم که زیدان قائمون معناش نیست که رود و پاش ایستاده است، معنای ظاهرش اینه. زیدان قائمون مثلا تو این قضیهی که الان مد نظر هست داریم پیامونش صحبت میکنیم، این شخص میتوانه این کار رو انجام بده، توانای انجام این کار رو مثلا دارد. این هم یک احتماله، احتمال ممکن متعدد باشه. مثال که ما عرض کردیم شاید انسب بود از این مثالی که یعنی روشن‌تر بود در مقام تعلیم و تعلم مناسب‌تر بود که مطرح بشه. این هم از موضع سوم. این هر موضع رو شما میگه مثالاشو فقط بخونید. و لهم علی القدر عمل اعترافا و زیدان قائما حقا. اما موضع چهارم اون معنا معنای غیر حقیقی است، باید شما به لغت مراجعه کنید. لذا تعبیری که من میکردم گفتم عرف این معنا رو میفهمه، استظهار عرفیش اینه که استظهار عرف و استظهارات عرفی معمولا بر پایه معانی لغوی است. دقت میکنید؟ لذا اگر عرف از له علی درهم و اعترافا یک احتمال دیگری هم بفهمه، خب ما اینجا دیگه نمیگیم سریع در این معناست. لذا تعبیر من اگر اناعت میکردید تو مثالا که عرض میکردم میگفتم این معنا ظهور داره، یعنی عرف این معنا رو میفهمد، خصوصا در مثال اول. تو معنی دیگر هم اینطوره. قیام وقتی به لغت مراجعه میکنی همون معنایی که به ذهن تبادر میکنه مد نظره، اما ایستادگی در مقام مقابل عمل نه، این از معانی است که در غیر معنای حقیقی مستعمله، در غیر معنایی که استثار عرفی داره مستعمله. به قرائنه اگر قدیمه داشته باشه دیگه احتمالات متعدد نیست درش، ما داریم فرض احتمالات رو متعدد میکنیم که مصدر میاد احتمال رو متعین میکنه. یعنی در خود جمله اگر مصدر نباشد احتمالات متعدده، بعد مصدر میاد چیکار میکنه؟ تعین میبخشه به یک احتمال. در توضیحات عرض کردم مصدر بعد از جمله قرار میگیرد که صریح در معنای مصدر نیست، احتمالات متعدده. بعد از آمدن مصدر ابهام برطرف میشه. ابهام برطرف میشه یعنی چه؟ این صریح میشه در یک معنا. پس مصدر این وضعی قرینه ای که شما میگید خود همین مصدر، این مصدر این وضعی برای اوماده داره. خب در مورد بعدی جواب سوال میدم. موضع نمانه امروز موضع سوم، موضع چهارم باید چهارم و پنجم شبیه به همن، تقریبا شبیه به همن، بیشتر از حتی مورد قبلی. در جایی که شرایطی که عرض میکنیم جمع بشه، موضع چهار و پنجم رو من با هم میگم چون فقط تو یک شرط با هم متفاوتن، تو همه شرایط دیگر یکی هم. اما مصدر مقصور فیه یا مکرر باشد. اگر مخصوران فی باشه میشه موضع چهارم، اگر مکرر باشه میشه موضع بله پنجم. درسته؟ مخصوران فی باشه که روشنه، یعنی چه؟ مثلا بعد از الله باشه، بعد از الا باشه، جزء دوم انما باشه، اینا رو قبلا داشتیم. مکرر باشه یعنی چه؟ تکرار میشه دیگه، دو بار مصدر رو به کار ببریم. مثالا روشن میکنم. شرط دوم عامل مصدر که محذوف است، تو این حرف عامل داریم بحث میکنیم دیگه، عامل مصدر که محذوف است خبر مبتدا باشه. عامل مصدر که محذوفات خبر مبتدایی باشه که ذکر شده. اگه مبتدا که میگیم تو این مواهد فرق نمی کنه ها، که مبتدای بلعت باشه و مبتدای بلفعل، یعنی اگر اسم نواسخ هم باشه اهی بله، نه در حقیقت خبر نواسخ هم باشه اشکالی نداره. شرط سوم، خود مصدر صلاحیت خبر قرار گرفتن نداشته باشه. خود مصدر صلاحیت خبر قرار گرفتن نداشته باشه. سوال کنم از دوستان، دیروز اشاره کردم به مناسبت، چه زمانی خود مصدر صلاحیت نداره خبر قرار بگیره؟ یعنی مرفوع بشه بنا بر خبریت. چه زمانی؟ مصدر اسم معناست، درسته؟ زمانی که مبتدا اسم ذات باشه، آفرین. چون خبر دادن از اسم ذات به وسیله اسم معنا جایز نیست. پس مبتدا ما اسم ذات باشه. به عبارت دیگر این شرط معناش اینه. حالا مثال رو دقت کنن. مثال برای موضوع چهارم، ما انت الا سیران. حالا سیر چیه؟ محصورم فیه. عاملش که مقدره، عامل مقدره چیه؟ برای حسیرو خبر مبتدا، انت مبتدا. خود مصدر صلاحیت نداره خبر واقع بشه، چون معنا نداره. ما انت الا سیرون، تو نیستی مگر سیر کردن. شخص که نمیتونه سیر کردن باشه، که سیر کننده نمیتونه باشه، اما سیر کردن معنا نداره که مثلا شخص باشه. در اینجا این سیرن مفعول مطلق و آخرش مقدر و تقدیر وجود. ما انت الا بله سیرن، یعنی تفیر و سیرن، تطیر و سیرن. یا جزء دوم انما هم همین ها، فرق نمی کنه. بگید انما بله انت سیرن، یعنی انما انت، انما انت تطیر و سیرن. این تطیر و واجب و حسن حسن می شود، حسن حسن وجودی است، نمیتونیم ذکرش بکنیم. مثال بعدی برای جایی که مصدر مکرر باشد، میگید زیدان. بفرمایید سیران سیران، زیدان سیران سیران. یعنی چه؟ مصدر مکرر شده، عامل محدود خبر مبتدا زیدان یسیر و سیران، عامل محدود خبر مبتدا خود سیران هم اینجوره خبر واقعی میشه. من همون رو بگیم زیرون سیرون، درسته؟ تو دو شرط دوم و سوم با هم مشترکن. اینجا ما عامل واجب الحذفه، عامل مقدر ها چیه؟ زیدان یسیر و سیرن، زیدان یسیر و سیرن واجب الحذفه، نمیتونیم اون عامل رو ذکرش بکنیم. مثلا شما انسان کوشایی هستید در کاراتون، در مطالعاتتون، میگید انا جدن جدن. انا جدن جدن یعنی چه؟ حاله؟ یعنی انا اجد و جدا، یعنی من تلاش میکنم در کارهام، در مرادم تلاش کردنی. لذایشون میفرماین و ما انت الا سیرن و انما انت سیرن. این دو تا مثال برای یک مورده، هر دو منصورم فیه، لیکن یکیش بعد از الا، یکیش بعد از انما در جزء دومه، چون منصورم فی در انما اونی که در محل دوم قرار میگیره. و زیدان سیرن سیرن، زیدان سیرن سیرن برای موضوع چندمه؟ پنجمه که تکرار شده از سیرن. انما انت سیران یعنی تأثیر سیران، زیدان سیران سیران من زیدان یأثیر سیران. یعنی منصوب خبر که نیست، اگه مرفوع بشه میشه خبر، منصوبه دیگه خبر نیست. گفتیم انت سیرون، زیدون سیرون، یا ما انت الا سیرون، انما انت سیرون، نگفتیم که خبر نمیتونه بشه، یعنی مرفوع بنابرای خبریت نمیتونه بشه، غلط بود دیگه. فکر شرایط ما همینه که مصدر صلاحیت خبر واقع شدن ندارد. یعنی چه؟ نمیتونیم مرفوعش کنیم بنابرای خبریت، نمیتونیم، معنا غلطه. دقت کردید؟ خب مطالعه میفرمایید.
این تکرار
چیه؟ تکرار موضوع استعماله دیگه.
نه اینجا تاکید
میرسونه؟ بله، تکرار که از باب تاکیده، تکرار تاکید رو میفهمانه. بله، اما موضوعی که وجوب هست داره جاییست که برای تکرار بشه. اگر تکرار نشه وجوب هست نداره، میتونه ذکر بشه. بله قدر نداشته باشیم حس میکنیم، نداشیم ذکرش میکنیم. سیران دوم تأکید لفظی است برای سیران اول. زیدان سیران از باب وجوب حذف نه، اما از باب جواز حذف بر اگر قدر نداشته باشیم. بله، زیدان سیران معناش اینه که زیدان یسیر، چون میگه زیدان یسیر و سیران ذکر بکنیم، دقت میکنید؟ زیدان یسیر و سیران. خب نه دیگه تأکید تاریک از توابع شما تأکیده در معنا، همون مفعول مطلق مثل جا زیدان و عمرون، عمر در معنا همون فاعله، اما ترکیبش چیه؟ معطوفه. جا زیدان زیدان، این زیدان همون گوه در اوله، کسی دیگری نیست. اما در عنوان نقشه چی نشون میگیم؟ میگیم تأکید، که تأکید یا معنی نیست یا لفظی است. در باب توابع انشاءالله خواهیم خوند که تأکید لفظی است. تو اینایی هم خونده. موضع ششم، هنگامی که شرایط ذیل جمع باشه، باز این که از کردیم خبر صلاحیت مبتدا واقع شدن، مصدر صلاحیت خبر واقع شدن نداشته باشه، روشنه. اگر اسم، اگر مبتدا رو شما اسم معنا قرار بدید صلاحیت داره. مثلا بگید سیرو که سیرون شدیدون، سیرون میتونه خبر برای سیر باشه. دقت میکنید؟ چون میتواند خبر باشه دیگه، مرفوع علی خبریه میشه، منصوب بنا به مفعول مطلق نمیشه. موضع ششم، در جایی که این شرایط جمع باشه، شرط اول، اینجا شرایط متعدده تا هفت شرط، شش شرط، آقا این گفتن رو ببینید چند تاشو میتونیم دسته تاشو عرض کنیم خدمتتون که اصل کاری هاست. اولا مصدر مفعول مطلق مصدر بعد از جمله قرار بگیرد. بعد از مفرد اگر قرار بگیره به درد نمیخوره. مثلا اینجوری من برای هر کدوم برای خلافش مثال میزنم، آخر برای مجموع شرایط. مثلا میگه صوت زیدن، صدای زید، صوت حمارن یا صوت بلبلن، صدای زید صدای بلبله. خب اینجا صوت دوم مرفوع میشه، بنابراین که خبر صوت اوله، مفعول مطلقی نداریم. شرط دوم، مصدر دلالت بر تشبیه بکند. مصدر دلالت بر تشبیه بکنه، تشبیه یعنی شباهت یه چیزی رو به یه چیزی برسونه. به خلاف این مثال، ببینید این مثالی که من میذارم تشبیه نداره توش. مثلا میگه لهو صوتون، آرزه یک صدایی داره، که الان لهو صوتون جمله است و جمله نیست، جمله است، شرط اولو داره. اما لهو صوتون بعد میگید صوتون حسنون برای این آقای زید صداییست که این صدا این چنین صفت دارد نیکوست. چرا میشه تشبیه کردید شما؟ بله؟ هیچ تشبیه در اینجا صورت نپذیرفته است، فقط بیان صفت صوت شده که این صوت این صفت رو داره. شرط سوم، جمله ما قبل، گفتیم ما قبل جمله باشه دیگه، مشتمل بر معنای مصدر باشد. مشتمل یعنی دارا، دارای معنای مصدر باشه. معنا کفایت میکنه، حالا لفظ هم باشه بهتره. یعنی در اون جمله لفظی باشه که معنای مصدر رو برساند، حالا لفظ مصدر هم باشه اشکالی نداره. جمله ما قبل چه بعدی؟ جمله ما قبل دارای صاحب مصدر باشه، یعنی فاعل معنوی مصدر باشه. شرایط دیگر من نمیگم، دقت کنید مثال بزنم. للمغنی صوتون، برای آوازخوان یک صدایی است. للمغنی صوتون، صوت بلبلن، صوت بلبلن. من از دوستان سوال کنم، شرایطی که گفتیم داره یا نداره؟ اولا ما هم جمله یه للمغنی صوتون خبر مبتدا. شرط بعدی چی بود؟ دلالت بر تشبیه بکنه. ببینید للمغنی صوتون صوت بلبلن، یعنی صوت مغنی داره تشبیه میشه صوت بلبل. در جمله ما قبل کلمه ای باید که معنای مصدر داشته باشه. للمغنی صوتون صوت، این صوت هم مصدره. تو جمله اول داریم یا نداریم؟ و بعد از جمله اول هم صوت داریم دیگه. تو جمله اول صوت داریم. مثلا اگر بگید لهو شیعان صوت هماره یا صوت هماره، این نادرسته، چون در جمله ما قبل معنای مصدر وجود نداره. جمله ما قبل مشتمل بر صاحب مصدر باشه. مراد از صاحب مصدر چیه؟ فاعل معنوی. فاعل معنوی که میگیم یعنی در ظاهر نقش مرفوع بر فاعلیت نیست، اما در معنا فاعله. ببینید للمغنی صوتا صوت بلبلن، در جمله ما قبل فاعل معنوی مصدر وجود داشته باشه. صوت فاعلش کیه؟ مغنیه. یعنی کسی که صدا رو ایجاد میکنه مغنی است. مغنی در ظاهر لفظ مجرور به لام جاره است، فاعل نیست، اما در معنا مغنی فاعل دیگه، فاعل صوت. مثلا اگر شما اینجوری بگید هازا صوتون، هازا صوتون صوت البلبل، صوت البلبل، یعنی نمی‌تونید منصوبش کنید برای اینکه عاملش مقدر. هازا صوتون فاعل وجود داره در کلمه ذکر شده یا نه؟ بله. میگید این صداییست، گوینده صدا رو آوردید یا نیاوردید؟ نه. اگر بگید لزیدن صوتون، بله فاعلش آوردید، اون زید فاعله، گوینده رو آوردید، اما حاضر صوتون ندیگه، نمیتونید استعمال کنید. خب اینم از موضع چندم. ششم کشون چه میفرماید؟ مررت بهی، مرور کردم به مثلا یک شخصی، به یک آقایی. فعضا لغو، این عضا عضا فجائی است. وقتی که از کنارش گذاشتم، مرد رو یعنی از کنارش گذاشتم، وقتی از کنارش گذاشتم ناگهان، عضا فجائی بیان میکنه که ما بعدش ناگهانی محقق شده، ناگهان چیزی اتفاق افتاد. لغو صوتان، برای این آقای گردش مونو کردن یه صدایی بود، صوت حماره. خوش طریقگیه سودا حمارن یعنی یفوت صوت حمار یفوت صوت حمار که به صدای حمار صدا میداد صوتش اینجوری بود. آخرین مورد هفتمین مورد مصدر به صیغه مثنا باشد شرط اول مصدر به صیغه مثنا باشد دو مصدر مضاف باشد سه مصدر دلالت بر تکثیر و تکریر بکنه نه تصنیه حریری ببینید در نقطه اول گفتیم مصدر صیغش مثنا باشه در نقطه سوم چی میگیم؟ میگیم لفظش مثنا اما دلالت بر مثنای حریری نیست یعنی دلالت بر دوتا نمی کنه دلالت بر تکرار می کنه دلالت بر کثرت می کنه به نظر یه جای فرض ساده هم خوندید که بعضی از مواقع مثنا ها دلالت بر برای کثرت میکنه یه همچین چیزی من یادم از یه همچین چیزی باید اونجا باشه قانون دیگه هم دارن دلالت بر تکثیر و تکریر رو کنن خب مثال بزنیم مثل لبیک سعدیک حنانیک حبابیک قواعد مختلفی داریم یک شده اوزهی بدیم برای عزیزان لبیک اصل لبیک چی بوده؟ برای اولیبو لکن البابین حالا این بستگی به فعل داره گاهی این لام وجود داره گاهی نداره مثلا تو سعدیک اصعده متعدیه به نفته هست میشه چی؟ اصعده کن اصعادن نه بستگی از برد دار دنباره ما رو این ماره ما توضیح میدیم اولیت بلک البابین مراحل لفظی ها هر کن تغییرات مبنی مرحله اول این اولیت بلک البابین که دار شد لبک اینجوری شد لبک اول حرف آمل آمل رو حرف کردیم درست اینجایی میخوام بگیم آمل حرف میشه دیگه آمل حرف شد مستر از این آمل جانشینی کرد خب آمل حرف شد میشه چی؟ چی با بگیم آمل؟ البابین لک درسته؟ البابین لک مرحله دوم تبدیل مصدر ثلاثی مضی البا به مصدر ثلاثی مجرد الب و البا تبدیل میشه به چی؟ بله لب دیالوگ و لب دهنی ثلاثی مجرد البا تبدیل به چی میشه؟ مصدر ثلاثی مجرد لبی ننک درسته؟ لبنی البابن تبدیل میشه به لبنی مرحلی سوم حرف قبلی بله؟ حرف جر اگر وجود داشته باشه حالا تو قصه ادوتا نداریم اگر داشتیم اینجا داریم این لام نکر رو حرف میکنیم لبنی کاف مرحله آخر هم عزیزان بفرمایید اضافه مصدر به ضمیر وقتی هم که میخواد اضافه کنید طبیعتا میونه مصدر چی میشه؟ حذف میشه میشه چی؟ میشه لبیک لبیک اصعدو کرد اصعادن اصعدو حذف میشه اصعادن لک اصعاد تبدیل میشه به سعدین سعدین اضافه به کاف میشه میشه چی؟ سعدیک سعدیک این مصدر که مثنا است دلالت بر تکریر میکنه دلالت بر کثرت میکنه نه فقط مثنای حقیقی اوله بلک ای بابن کمون معنای لبکه یعنی چه؟ بله؟ یعنی اقیم لخدمتک اقیم لامتثال امرک، من به پا میخیزم برای انجام فرامین تو. چنان به پا خواستنی؟ بله؟ اقیم و اقامت هم کثیره متتالیه، یعنی من به پا میخیزم که فرامین تو رو انجام بدم به صورت کثرت و پشت سر هم متداول متتالی. این معناشه. حالا لبیک رو در همین جا استعمال میکنن دیگه، درسته؟ توجه دارن دوستان. خب این هم از موضع هفتم. لذاشون میگن ولبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک. دیگه تقریبا عمده مواضع رو ایشون گفتن در این مثال ها عرض کردیم. این صلوات رو فرستن عزیزان. حالا اگر دوستان سوال دارن دو سه نفر جواب بدید. اقیم لخدمت کن و امتثال اوامر کن. بنویسم بله؟ اقیم لخدمت کن، این معنای این جمله است، محتوای این جمله رو. و امتثال اوامر کن، من به تو میخیزم برای خدمت به تو، امتثال یعنی انجام اوامر تو. بله لبیک معناش اینه. اقامتن کثیرتن متتالیه. حالا دیگه هر لفظ معنای خودش رو داره. اسعاد هم که معنای همون خوشبختی و مثلا آرزوی سعادت کردن است. نقطه دیگری دارن دوستان؟
تو
تکمیم لام
برچی رفتش؟ بعد چون لبیک، چون الباب جانشین
پیش رو رفت ما آورد؟ الباب میشه دیگه، ولی دیگه جانشین میشه. حتی قبل و بعدش فرق نمی کنه، تقریبا تأخیر اینجا الزامی نداره. ولی چون جانشین میشه، این مورد هم میشه از موارد چی؟ مفعول مطلقه؟ جالب خود آقای میگن جانشین فعل میشود. جانشین فعل میشود. فقط میخوانید معناش نیابته دیگه. معناش نیابته، آثاری هم داره که باید توجه کنند. در این حد صمدی همین مقدار که دوستان توجه داشته باشن، ما حداقل طبق یکی از مبانی اون مبنایی که هست عامل مفعول مطلق را جایز نمیداند که طیفی از ادبا هستن، ما یک قسم چهارم از مفعول مطلق داریم. مفعول مطلق نیابی است. مفعول مطلق نیابی مفعول مطلق است که کارش نیابت از عامله. بلدا شؤون عامل خودش رو میپذیره، شأن معنوی رو میپذیره. یعنی وقتی که شما میگید ضربن زیدن، این ضربه معناش زدن نیست، این ضربه معناش چیه؟ بله؟ معناش اضربه، معناش اضربه. یعنی ضربه با اضربه هیچ فرق معنوی ندارد. چنانچه اضربه عمل می کند، نفر مفعول اون به می ده، ضربه دقام می کنه؟ عمل می کنه. ضربه زیدن مفعول اون به برای چیه؟ برای این ضربه. مفعول مطلق تأکیدی به تصریح بیان آقایان که در باب اعمال مصدر صوتی هم مطرح شده، به صراحت اگر از آقایان دارن در این ضمیر مستتر نمیشه، نمیتونه عمل بکنه، اما در این حال اینجا عمل کرده. درون این ضربن ضمیر مستتر شده به لحاظ نیابتش هست ازرف انت مستتر درون این ضربن. لذا ببینید وقتی میگید زردم زیدن، بیا باشید ادرز زیدن، هیچ فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه. این میشه مفعول مطلق نیاب. ولی چون داره نیابت میکنه، تأکید هم نداره، چون تأکید از تکرار دست میومد. تأکید از چی به دست میومد؟ تکرار. اینجا جانشینیه، ادرز رفته به جای ادرز زردن اومده، نه در کنار ادرز. نه در کنار عذره. لذا اگر ما شما میگیم زردن زیدن رو تفسیر کنید، تقدیرشو بگید، چی باید بگید؟ بله؟ باید بگید تقدیرش عذر زیدنه، نه عذر زیدن در با. اگر بگید عذر زیدنه غلط، بگید عذر زیدنه غلط. لذا جناب سویتی در ذیل این بحث یک شعری رو که میخواد توضیح بده ارتکابه به موارد وجود داره، اگر خود ایشون اونجا بعد از مثال ها رو به خطا تفسیر کرده، اما در یک شعری که میگه مدلن، مدلن شما هم کنم که سندلن المال، یه همچین تعبیر رو دارم، من شعر حس نیستم، مدلنش ندلن، بعد میگه فبوره که اندل، یعنی این ندلنی که شاعر گفت مثل اینه که چی گفته؟ اندر گفته است. این عیناً بیان است که در اونجا معناش اینه که مفعول مضارع مطلق نیابی است. ندلن مصدره. معنای چیه؟ معنای اندر مثل ضربنی که ما میگیم، معنای اضربه، قتلن معنای اقتله، ندلن هم میشه معنای اندره، این معنایش مفعول مطلق نیابی است. این مفعول مطلق داریم، مفعول من اینو فراموش کردم عرض کنم، معذر دوستان، اینا اصلا کردم. من در دوره اول تمدیه شب تا 79 نمیدونم 78 80 عرض میکردم محضر دوستان، 3-4 سال پیش یکی از دوستان یک کتابی به من داد، از این کتاب هایی که بعضی از علماء شاید مصری چاپ شده، بیروت بود، بالاخره از همین علمایی که معاصر هستن، ادبایی که معاصر هستن چاپ کرده بود. من بحث مفعول مطلق اونجور که نگاه کردم، دارم این کتاب رو الان، به صراحه نوشته بود مفعول مطلق یا تأکیدیست یا عددیست یا نوعیست یا جایی میگه ناشم همین ذهنیت ما بود، یا نیابیست، یا نیابیست. ما در عربا ندیدیم ها که به صراحه بخوام همچنین تقسیم رو ارائه بدن، از مواردشون به دست میاد، اما که میخوان تقسیم بکنن، خود ابن مالک هم که میخواد تقسیم بکنه باید که از عبارتش به دست میاد، میگه ما سه قسم داریم، نوعی، عددی و تأکیدی، نیابی رو نمیگه، معمولا نیابی رو نمیگن، اما اینجا دیدیم که به صراحت آمده است.
هر جا
وجود حس عامل داشته باشیم میتواند نیابی باشه. بله، شما اگر حس عامل مفعول مطلق رو جایز بدانید، اگر مفعول مطلق تأکیدی باشه تأکیدی، اگر غیر تأکیدی باشه غیر تأکیدی، چون در این مواردی که ما گفتیم حس میشود، بعضی از مواردش ممکنه مثلا مفعول مطلق نوعی باشه، آقایون عامل از مفعول مطلق نوعی رو جایز الحذف میدانن، اگر عامل جایز الحذف باشد دیگه ما الزام نداره بگیم نیابیست، اما اگر مفعول مطلق در ظاهر تأکیدی باشه و ما جایز ندانیم عامل مفعول مطلق تأکیدی حذف بشه، اینجا ما بگیم نیابت کرده، حذف نشده، چون مفعول مطلقی که عاملش اومده مفعول مطلق میخواد اون رو تأکید بکنه، خب حذف عامل با قرض تأکید مناقض داره. خب این بیانشون اینه، میگن جایز اون حذف نیست، اینا میشن مفعول مطلق نیاز. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه دیگه جایز نیست، مگه اینکه قرینه بیارید عاملش در تقریر قرار گرفته، یا عامل رو ذکر بکنید بگید زیر سیرو کن مثلا یسیر و سیرون شدید،
چون
یسیر هم معنا نداره، چون سیر که سیر نمی کنه، درست می کنید عامل بزنید در تقریر بگید توی مثال شما بعیده،
نوعی عددی با هم سمودی میشه یه جا مثلا دارم تو زیدم در سلاحات در واسه شدیده ها، این نقشه چی جوری میشه؟ مفعول مطلق خود سلاحات میشه؟ ضرب تو زیدم سلاحات
ضربات شدیده
ها، سلاحات
میشه مفعول مطلق،
حالا مفعول مطلق چی میشه؟ نوعی میشه؟ نوعی میشه؟ هر دوی میشه؟
هر دوی دیگه بعد این اتفاق که هم عدد رو بیان میکنم صفت براش
کنم،
درک نیست، درک نیست، شدیده هم بگیریم بستر نیابت میکنه، یکی از مواردش عدده،
شدیده هم اینجا صفت
میکنیم، صفت زلبات
زلبات تا بهش تمیز میشه.